کردند. به گزارش کانال تلگرامی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران، ترجمه کنندگان خواستار پرداخت تعطیل کاری ایام کرونا و پرداخت حق فنی و بدی آب و هوا به تمامی کارگران شدند. آنها همچنین به شفاف نبودن روند استخدام‌ها، رعایت نشدن عدالت و انصاف در پرداخت اضافه کار و پاداش، نبود برنامه برای تامین مواد اولیه به منظور افزایش ظرفیت تولید و همچنین ناکارآمدی بیمه اعتراض کردند. به گزارش کانال تلگرامی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران، به دلیل سوء مدیریت، سوء تدبیر و بی برنامه بودن مدیر شرکت، آمار تولید کاهش یافته است. کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در سالیان گذشته بارها در اعتراض به مشکلات موجود در این شرکت و تحقق نیافتن مطالبات صنفیشان اعتصاب و تجمع کردند. آنها همچنین آنچه مافیای فولاد نامیده‌اند را متهم کردند که مانع بهبود تولید در گروه ملی صنعتی فولاد ایران می‌شوند. مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا، در مورد این مافیا توضیح می‌دهد.
ما اگه بخوایم تاریخ معاصر جنبش کارگری رو بررسی کنیم، در چند عرصه سازماندهی رو ما میتونیم بگیم در شرکت واحد بوده. اگه بخوایم مبارزه با خصوصی سازی رو نام ببریم، باید از هفت‌تپه نام ببریم. و اگه بخوایم در رابطه با مافیا و زد و بند صحبت کنیم، باید راجع به گروه ملی حرف بزنیم. به نظر من چیزی که امروز بسیار مطرحه در رابطه با گروه ملی فولاد اینه که در چند سال گذشته، به خصوص از سال 93 به این طرف، که شرکت دست بخش به اصطلاح چه خودمانی یا رانتی و نیروهای در قدرت شکل گرفتن و ما میبینیم که در سال 95 با گرفتن مجموعه گروه ملی از مهافرید خسروی و دست خود بانک ملی و بعد دوباره دست نیروهای امنیتی، اطلاعاتی و سپاهی، ما با افراد زیادی روبرو هستیم. ولی چیزی که امروز مطرحه در رابطه با خصوصی سازی یا مافیای درون گروه ملی، ما با یک افرادی روبرو هستیم مثل مدیریت یوسفیه، که اینشون با یک باندی که داره و تغییرات در مدیریت حساب شده کار میکنه و درست در نزدیکی های انتخابات 1400 که ما ببینیم دوباره تغییر کرده و رفته در کنار کسانی وایستاده که به معروفن به نیروهای امنیتی مثل سید کریم حسینی، مجید یوسفی در مجلس، برای گرفتن حداقل امام جمعه در کنار خودش برای مانور بعدی. و امروز ما شاهد این هستیم که مافیا در درون فولاد با یک بن‌بست روبروه و اینم نتیجه زحمات کارگرانه که سالها مبارزه کردن نگذاشتن این نهاد اقتصادی از بین بره.
کشور هند هفته گذشته شاهد بزرگترین اعتصاب در تاریخ بشر بود. اعتصابی با شرکت 250 میلیون کارگر و کشاورز. این اعتصاب از حمایت گسترده تشکل‌های زنان و دانشجویی هم برخوردار شد. بر اساس گزارش‌ها، همزمان کارگران و کشاورزان با استفاده از تراکتور و اتوبوس به سوی دهلی نو، پایتخت هند، حرکت کردند تا در آنجا به تصمیم دولت راستگرای این کشور علیه کارگران و کشاورزان اعتراض کنند. دولت حسن روحانی در هفته‌های اخیر اعلام کرد که سازوکاری را برای پرداخت کمک به طبقات فرودست جامعه در نظر خواهد گرفت. پس از آن هم گفت که کمک‌های بلاعوض 100 هزار تومانی برای هر شخص به مدت 4 ماه در نظر گرفته خواهد شد. کمک‌هایی که شامل 11 میلیون تن خواهد بود. دولت همچنین از وامی 1 میلیون تومانی خبر داده است که پرداخت آن هم بدون قید و شرط نیست. در این ارتباط خبرگزاری فارس نوشت این کمک‌ها به تنهایی برای حمایت از اقشار آسیب پذیر کافی نیست و تورم‌های روزانه روز به روز سفره خانواده‌ها را کوچکتر می‌کند. در این ارتباط مؤسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی بر اساس نظرسنجی انجام شده از 700 هزار متقاضی بیمه بیکاری در ماه‌های شهریور و مهر سال جاری نوشت هرچند 62% متقاضیان بیمه بیکاری دوباره به کار بازگشتند، اما هنوز 38% آنها بیکارند. بر اساس این گزارش، مصرف گوشت قرمز حدود 72% از خانواده‌های افراد بیکار شده کاهش جدی پیدا کرده است و این در شرایطی است که حدود 15% از خانواده‌های بیکار شدگان حتی پیش از دوره بیکاری نیز توان خرید گوشت قرمز به صورت ماهانه را نداشتند. از سوی دیگر مصرف مرغ در 76% خانواده ها، مصرف برنج در 71% خانواده ها، مصرف لبنیات در 61% خانواده ها، مصرف تخم مرغ در 42% خانواده ها و مصرف ماهانه میوه در 70% از خانواده ها کاهش یافته است. ببینیم شنوندگان رادیو فردا چه میگویند. یکی از شنوندگان درباره افزایش شدید تورم در ایران میگوید:
در همه جای دنیا تو این ایام کرونا سعی کردن که تورم آنچنان نداشته باشن، اگرم باشه تقریبا خیلی کوچیک باشه که آنچنان به مردم فشار نیاد، با توجه به اینکه اقتصاد کل دنیا کاملا منفی بوده. ولی مملکت ما حالا دو سال اخیر رو که اصلا ولش کن، از اول سال تا الان فکر میکنم هممون توی تورم تقریبا بالای 100% رو تو همه اقلام تجربه کردیم. این هم کنار، ولی تو این دو هفته ای هم که تعطیل کردن با تورم 40% لبنیات و 50% تایر ماشین، این دو هفته شروع آغاز شده و بعید نمیدونم دوباره چه تورمی رو تو این دو هفته باقی مونده ما خواهیم داشت. واقعا نمیدونم دولت مردای ما به چی دارن فکر میکنن، نمیگن مردم از کجا میخوان بیارن بخورن.
یک شنونده دیگر هم از گرانی ها انتقاد میکند.
من از آبادان شرقی شهرستان مرکز زنگ میزنم. تا 15 روز پیش بجر مرغ بسته بود 3500 تومان، امروز خریدم 15000 تومان. سال 90 بهتون بگم، سال 90 من خودم خواهر بافروش دارم، من به نینج 10 کیلو میدادم 10000 تومان، الان شده چقدر؟ 30000 تومان.
سخنان حسن منصور اقتصاددان ساکن بریتانیا رو هم میشنویم.
پول ملی ایران هر روز مثل یخی که زیر آفتاب مونده باشه آب میشه. امروزه 2842 تومان امروزی برابر است با 1 تومان سال 1155 از ذره قدرت خرید. ولی افزایش سطح دستمزدها برای زحمتکشان و کارگران کشور به هیچ وجه با این میزان تطبیق نمیکنه. گزارش ها نشون میدهد که امروز در تهران خط فقر برای خانواده 4 نفری 9 میلیون تومانه، در حالی که حقوق های 3 میلیونی 4 میلیونی روشن است که کفاف تامین زندگی خانوار رو نمیدهد. مجموعه اینها ناشی از یک ناکارآمدی در اداره کلان کشور و اداره کلان اقتصاد مملکته.
بر اساس گزارش تشکل‌های کارگری مورد حمایت جمهوری اسلامی، خط فقر ماهانه 10 میلیون تومان است. این در شرایطی است که حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری حدود 2 میلیون تومان برای یک کارگر مجرد و برای یک کارگر متأهل 3 میلیون تومان است. در این ارتباط تقریبا تمامی تشکل‌های کارگری خواستار افزایش قابل ملاحظه حداقل دستمزد کارگران شدند. در آخرین مورد حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران، به خبرگزاری تسنیم گفت فشارهای اقتصادی از سنوات قبل و بنا به دلایلی مختلف تاکنون بر دهک‌های پایین جامعه تحمیل شده است و دستمزد نیاز به بازنگری دارد. او با اشاره به افزایش چند برابری قیمت‌های موجود در سبد کالاهای اساسی خانوارها، یعنی سبد معیشت، و ثابت ماندن درآمد حداقلی افزود، جنگیدن برای زنده ماندن جایگزین کار برای زندگی کردن شده است. وی تاکید کرد در بخش سفره‌های خانوارهای کارگری و اقلام خوراکی مواد گوشتی، پروتئینی و میوه‌جات به طور کلی رخت بربسته و چیزی جز آب و تخم مرغ و سیب زمینی آبپز شده نمانده است. او خواستار بازنگری در دستمزد کارگران، اعطای کمک‌های بلاعوض و نیز تأمین اقلام مورد نیاز کارگران از سوی دولت شد و افزود دولت و مجلس به بهانه‌های مختلف و از جمله نبود بودجه از وظیفه خود سرباز می‌زنند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه اجرای حکم 74 ضربه شلاق در مورد داوود رفیعی، کارگر اخراجی پارس خودرو را محکوم کرد و آن را حکمی قرون وسطایی نامید. این تشکل کارگری با اشاره به اینکه آقای رفیعی از زمان اخراج به دلیل فعالیت‌های صنفی در سال 91 تا کنون تلاش کرده تا سر کار خود بازگردد ولی موفق نشده است نوشت. او از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر سال 98 بود و پیش از آن نیز چند بار بازداشت شده است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با اعلام اینکه این نخستین بار نیست پاسخ حق‌خواهی و مطالبه‌گری کارگران در ایران با شلاق و زندان داده می‌شود تأکید کرد که با چنین برخوردهایی صدای اعتراض کارگران خاموش نخواهد شد. داوود رفیعی چند روز قبل به دست ماموران اجرای احکام بازداشت و متحمل 74 ضربه شلاق شد. او بیشتر به اتهام توهین به علی ربیعی وزیر کار سابق محکوم شناخته شده بود، اما علی ربیعی در سال قبل در نامه‌ای به دادگاه تجدید نظر استان تهران گفت که از شکایت خود صرف نظر می‌کند. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد گفت نباید تصور کرد که بردهداری مربوط به دوران گذشته است و در حال حاضر 40 میلیون تن در جهان قربانی بردهداری مدرن هستند. آقای گوترش در پیامی توییتری گفت بردهداری مدرن واقعیتی است که جهان نباید به آن بی‌تفاوت باشد. او افزود بیش از 40 میلیون تن شامل 25 میلیون انسانی که وادار به کار اجباری شده‌اند و 15 میلیون تنی که به زور ازدواج کرده‌اند قربانی بردهداری معاصر هستند. دبیرکل سازمان ملل متحد تصریح کرد 71% قربانیان بردهداری معاصر زنان و دختران هستند. آقای گوترش گفت عمده این افراد از طبقه فقیر، مخصوصا اقلیت‌ها و پناهجویانند که در میان آنها کودکان کار، بدهکارانی که گرو گرفته شدند و کسانی که قربانی قاچاق انسان هستند وجود دارند. اعظم بهرامی، کنشگر حقوق زنان، ساکن ایتالیا:
اهمیت بحثی که آقای گوترش مطرح میکنه در استفاده از کلمه بردهداریه، به خاطر اینکه ما در مورد فقر جنسیتی شده، در مورد تبعیض در واقع حقوقی که بعد در مورد زنان و مردان به همان که هم اندازه و هم تخصص هستند به نوعی رو در موردش اطلاعات زیادی منتشر شده بود، حتی در مورد مهاجرای اقلیمی زنان و شرایط کاهش سطح آموزش زنان و دختران مخصوصا بعد از ماجرای کرونا و کلن اینکه چقدر برنامه‌های رفع تبعیض بعد از خصوصا بعد از مسئله کرونا و مشکلات اقتصادی جدی که برای جهان به وجود آورد عقب افتاده و چقدر اولویت دست چندم قرار گرفته. منتهاش استفاده از این اصطلاح به نظر من اهمیت زیادی داره. در ایران متاسفانه خب ما این شرایط خیلی طولانی تر از این گفتگوی کرونا است، به خاطر اینکه مدت ها سرمایه گذاری ویژه‌ای برای رفع تبعیض نشده و ما متاسفانه حتی بنده و تبصرهای قانونی داریم که این تبعیض رو به شکلی سیستماتیک کرده، همین خشونت رو و هم تبعیض. نمونه روشنش مثلا حقوق بسیار بسیار پایین زنان کارگر یا اینکه قوانین حمایتی برای زنان کشاورزی که بدون قرارداد مناسبی کار میکنن وجود نداره. فقط در ایران ما چیزی نزدیک به 20 میلیون حاشیه نشین داریم که آمار رسمی اونها رو تایید میکنه و میدونیم که مهاجران اقلیمی همیشه بخش زیادیش از آسیبش متوجه زنان و سالمندان و دخترهاست که مجبور به ازدواج‌های زیر سن میشن. طبیعیه که در چنین موقعیتی ما تا زمانی که قانون نباشه، ابزار حمایتی وجود نداشته باشه و مسئله سرمایه گذاری، نمیتونیم امیدی به تغییر وضعیت داشته باشیم.
خانم بهرامی همچنین عقیده دارد.
در ایران میدونیم که سازمان زنانی سازمان بسیار کمجانه، برنامه جدی نداشته، حتی تو موضوعی مثل کاهش وزن کودکان، افزایش پوکی استخوان، بیماریایی که از سوء تغذیه در زنان و دختران میاد آمار وجود داره در موردش و حتی برای اونها برنامه مستدل و پیگیرانه این سازمان زنان نداشته. بودجه هم که امسال مصوب شده باز مجددا میبینیم که حوزه‌ای مثل حوزه توسعه روستایی یا توجه به مهاجران و عشایر یا توجه به حاشیه نشین ها در اون بسیار بسیار کمرنگه و نقشی نداشته و تغییری در وضعیت پیش بینی نشده. به این ترتیب ما نه اون راهکارهای قانونی، ابزار قانونی رو داریم، نه سازمانی داریم که متولی این امر باشه و نه به شکل طبیعی اصلا برنامه‌ای برای تغییر این وضعیت وجود داشته. به همین دلیل خب می‌بینید که اخشاری که آسیب‌پذیر هستن و اینقدر این کلمه استفاده شده که این هم حتی نرمالیزه شده در ذهن بسیاری از ما، ولی به هر حال گروه‌هایی که در صف جلوی آسیب‌ها هستن زنان هستن، سالمندان هستن و گروه‌هایی که نقش مهمی در تولید دارن.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می‌توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.
به روزمرگی تن نمیدم، از امروز تا فردا زندگی میکنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.